بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، خیار و تأخیر، صفحه 225. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه سربازان حجت ابن الحسن ارواحنا فدا و دعای سلامتی و عافیت برای همه شما و اهل و متعلقین شما. بحث ما در شرایط خیار تأخیر رسید به شرط چهارم که عین خارجی بودن مبیع بود. عرض شد که دلیل این شرط همون ادله اعتبار خیار تأخیر است و ما با بررسی ادله خیار تأخیر میتونیم اثبات کنیم که شرط ثبوت خیار تأخیر این بودن مثمن است. بنابراین باید بریم سراغ معقد اجماع، بریم سراغ لازرر، بریم سراغ احادیث خاصه و ببینیم اینها آیا اختصاص به مثمن معین خارجی دارند یا شامل مثمنی که به صورت کلی واگذار شده باشد هم می شود. ما ادعامون اینه که ادله خیار تأخیر انحصاراً ثابت میکنن ثبوت خیار تأخیر رو در مواردی که مثمن ما عین یا شبه عین باشد. شبه عین هم عرض کردیم کلیه در معین. داشتیم ادله رو بررسی میکردیم. اول رفتیم سراغ معقد اجماعهایی که تو کلمات علما هست. اولین عبارتها رو که دیدید رسیدیم به یه عبارتی از انتصار و خلاف و در بعضی از نسخه جواهر مرحوم قاضی ابن براج اونجا تعبیر شده بود که لو باع شیئا معینا به ثمن معین، که شیئا معین مبیع ماست و تصریح شده به این که باید مبیع حتما معین بوده باشد. اما اینجا بالمناسبه به خاطر همین عبارت و به مناسبت این عبارت یه بحثی باید مطرح کنیم که این عبارت این بزرگواران علاوه بر این که مثمن رو گفته معین باید بوده باشد، ثمن رو هم گفته باید معین باشه. آیا شرط هست که همون اون گونه که شرط ثبوت خیار تأخیر معین بودن مثمن است، ثمن هم معین بوده باشد یا خیر این اختصاص به مثمن دارد و در مورد ثمن چنین چیزی نیست؟ مرحوم شیخ معتقدند به این که این لو با شیئا معینا به ثمن معین که در کلمات این سه بزرگوار آمده، منظور از ثمن معین عین خارجی بودن ثمن در مقابل کلیه فی الذمه بودن نیست و این به عنوان یک شرط در مبیع، ببخشید در ثمن، به عنوان یک شرط دیگری در کنار شرایط خیار تأخیر لازم نیست اعتبار بشه. از کجا این ادعا رو مرحوم شیخ می‌فرمایند؟ اولا دقت بفرمایید که ما یقیناً و اجماعاً می‌دانیم که حتماً ثمن معین لازم نیست داشته باشد معامله ما تو خیار تأخیر بیاد. این اجماعیه. خب پس این عبارت رو چه کنیم؟ مرحوم شیخ میگن منظور از این ثمن معین در اینجا معلوم بودن ثمنه، نه عین خارجی بودن. معلوم بودن در مقابل مجهول بودن، یعنی ثمن باید معلوم باشه و این یه شرط عمومیه، مال همه بیع هاست، مختص به این بحث ما نیست. کلا بیع برای اینکه از صحت برخوردار بشه و از قراری بودن خارج بشود باید ثمن درش معلوم بوده باشه، این خوب شکی درش نیست. و این آقایون تعبیر ثمن معلوم رو با تعبیر ثمن معین عوض کردن، با این تعبیر از این شرط یاد کردن. خب برای چی این کارو کردن؟ مرحوم شیخ قرائنی میارن که این علما حالا یا به خاطر تناسب عبارتی برای اینکه صدر ذیل عبارت یک جور بشه و شکل هم باشه یا به هر دلیل دیگری این عدول از اصطلاح معلوم رو به اصطلاح معین انجام دادن و به جای ثمن معلوم گفتن ثمن معین. ما سه تا قرینه و شاهد بر این مدعا خواهیم دید. یک، این که خود مرحوم علامه و شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب‌هاشون، حالا شیخ در غیر خلاف مثلا در مبسوطشون به جای معین گذاشتن معلوم، گفتن عبارت هم داشتیم قبلا، این عبارت یادتون باشه در صفحه 219 عبارت شیخ رو داشتیم که ایشون گفت لو باع شیئا معینن به ثمن معلوم، یعنی اونجا عبارت رو تغییر داد به چی؟ از اشترا شیئا بعینهی به ثمن معلوم. و خیلی بعید است که مرحوم شیخ در خلافشون مرادشون با مرادشون در مبسوط متفاوت بوده باشد، یعنی اینکه در خلاف گفتن به ثمن معین یه چیزی غیر از اون ثمن معلومی که توی مبسوط فرمودن اراده کرده باشه. این یه قرینه. پس یه قرینه اینه که علمایی که این تعبیر رو به کار بردن خودشون جاهای دیگه تو تعابیر دیگرشون به جای ثمن معلوم گفتن ثمن، به جای ثمن معین فرمودن ثمن معلوم. دو، اگر هم بپذیریم که معین واقعا به معنای تشخص عینی و به معنای معلوم بودن در مقابل مجهول بودن نیست، یعنی ظهور رو بپذیریم، ما یک قرینه خارجیه‌ای داریم که قطعا معین بودن ثمن رو میفهمیم که اراده نشده است. چی اون قرینه؟ ما همون اجماعی که عرض کردیم، ما اجماع داریم بر این که تعیین در ثمن برای ثبوت خیار تأخیر شرط نیست. یعنی ما اگرم بپذیریم که واقعا شیئن معینن به ثمن معین، یعنی ثمن عینی خارجی شخصی، واقعا اگر این ظهور هم از بدو کلام برداشته شود، ظهور بدوی شکل بگیرد، به خاطر قرینه خارجی که همون اجماع بر عدم اعتبار تعیین در ثمن است، ما دست از این ظهور بدوی بر می‌داریم به خاطر این قرینه خارجی. اینم قرینه دوم. قرینه سوم، ببینید ما یه قرینه ای میتونیم استفاده بکنیم از موصوف. خیلی جاها معنای وصف با توجه به موصوف عوض میشود. واقعا مرحوم شیخ این دقت رو اینجا میفرماین هست که واقعا تفاوت است بین تعبیر ثمن معین و شیء معین. شیء معین وقتی گفته میشود ظهور پیدا میکند در عین شخصی خارجی، اما ثمن معین، اصطلاح ثمن معین، یعنی با توجه به اینکه موصوف این معین در اینجا ثمن قرار گرفته و نه شیء، می‌فرمایند این ظهور پیدا می‌کند در همان معلوم بودن، و اون ظهوری که شیء معین در شخصی بودن دارد ثمن معین ندارد. واقعا ما این ظهور رو، و اینم چیز مستبعدی نیست دوستان، خیلی وقتا یک وصف با تغییر موصوفش معنایش هم تغییر می‌کند. این سه تا قرینه رو مرحوم شیخ میارن به هم زمینه میکنن که بگن این عبارت ثمن معین یه وقت اذیتتون نکنه. فکر نکنید ما یه شرط دیگری داریم به نام معین بودن ثمن و باید حتما معین بودن ثمن هم وجود داشته باشد. مرحوم شیخ میگن که و ظاهر ان المراد، صفحه 225 همون سطر دوم، و ظاهر ان المراد به ثمن المعین هو المعلوم فی مقابل المجهول است، نه شخصی در مقابل کلی فی الذمه. چرا؟ لأن تشخص ثمن غیر معتبرن اجماعا. ما قطعا میدونیم تشخص ثمن اجماعا معتبر نیست. حالا اینو به عنوان یکی از قرائن در ادامه هم دوباره بهش اشاره خواهد شد. قرائن رو ببینید. یک، ولذا وظف فی التحریر تبعا للمبسوط المبیعه بالمعین و ثمن بالمعلوم. به خاطر همین هم هست که اصلا تعبیر رو در علامه در تحریر همچنین به تبع مرحوم شیخ در مبسوط تغییر دادن و مبیع رو به وصف معین موصوف کردن، ولی ثمن رو دیگه به وصف معین موصوف نکردن، به وصف معلوم موصوف کردن. دیدید دیگه، عبارت رو خوندم براتون. و من البعید اختلاف و عنوان ما نسبه فی الخلاف الى اجماع الفرقه و اخبارهم مع ما نسبه فی المبسوط الى روایات اصحابنا. خیلی بعید است که اون عنوانی که مرحوم شیخ در خلافشون، همینی که در صفحه پیش گذشت، نسبت دادن به اجماع فرقه و اخبار فرقه اختلاف داشته باشد با اون عنوانی که در مبسوط به روایات اصحابنا نسبت دادند. خوب دقت کنید دوستان، یه وقت حالا فتوای مرحوم شیخ در این دوتا کتاب تغییر میکنه، بعید نیست که مثلا مرحوم شیخ خودشون در مبسوط یه فتوا داشته باشن، در خلاف فتواشون عوض شده باشد یا بالعکس. این چیز بعیدی نیست. اما یه وقت میخوان این فتوا رو نسبت بدن به اجماع، نسبت بدن به اخبار فرقه، نسبت بدن به روایات الاصحاب. خیلی بعید است یک فقیهی در دو کتاب اون چه که به اخبار فرقه و اجماع فرقه و روایات اصحاب نسبت میدهد با اون چه که در کتاب دیگرش به اجماع فرقه و اخبار فرقه نسبت میدهد متفاوت باشه. این خیلی چیز مستبعدی است. و لذا مرحوم شیخ میگه و من البعید اختلاف و عنوان ما نسبه و فی الخلاف الى اجماع الفرقه و اخبارهم مع ما نسبه و فی المفسود الى روایت اصحابنا. این دقتی که عرض کردم حواستون باشه، بحث اختلاف فتوا نیست، متوجه عرضم هستید؟ بحث فقط بحث اختلاف در فتوا نیست. اگر اختلاف در فتوا بود این چیز شایعیه و پیش میاد. اختلاف در نسبت اجماع است، اختلاف در نسبت روایات الفرقه و روایات الاصحاب است، و این اختلاف در دو کتاب با دو عنوان، یعنی در یک کتابشون ایشون ثمن معلوم بودن رو لحاظ کرده باشند و محل اجماع دونسته باشند، در دیگر کتابشون ثمن معین بودن، توی یکی معلوم بودن، توی یکی معین بودن. این خیلی چیز مستبعدیه که مرحوم شیخ در دو کتاب دو تا عنوان جداگانه و دو حکم مختلف رو به اصحاب نسبت بدهند. ولی عرضم به حضور شما که اگر بگیم نه منظورشون از معین همین معلوم بوده، دیگه این اشکال برطرف میشه و این استبعاد برطرف میشه. این قرینه اول. قرینه دیگر، مع انا نقول ان ظاهر المعین فی معاقد الاجماعات التشخص العینی. خب قبول، ما میگیم ظاهر تعبیر معین در معاقد اجماعات تشخص عینی است، نه مجرد المعلوم فی مقابل المجهول ولو کان کلیا. بگیم واقعا ظهور بدوی واژه معین شخصیت و عینیت است، نه معلومیت در مقابل مجهولیت که شامل کلی بودن هم بشود. اینجور این ظهور بدوی رو بپذیریم. ما انا ولو قلنا، من عبارت رو اینجوری ترجمه میکنم محضرتون، ولو به یه همچیزی قائل بشویم، ولی یه لاکنی هم اینجا بذارید، یه استدراکی هم بفرمایید که خوب این عبارت روشن میشه چجوری مرحوم شیخ میخوان عبارت رو جلو بره. لاکن خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبه للثمن، منتها ما دست از این ظهور نسبت به ثمن حتما برمیداریم. یعنی این عبارت وقتی به مثمن نسبت داده میشه میگید مبیع معین، قبول به معنای عینی و شخصی و در مقابل کلیه، ولی همین معین ازش باید دست برداریم به نسبت لثمن. چرا؟ لقرینت خارجیه للاجماع علی عدم اعتبار تعیین فیه، یعنی فی الثمن. چون ما در مورد این که تعیین در ثمن شرط نیست اجماع داریم، پس یه قرینه خارجیه داریم که دست از این ظهور بدویمون باید به خاطرش برداریم. سه، مع انه فرق بین ثمن المعین و شیء المعین. اینجا بعضی سواشی گفتن و المبیع المعین، واقعا تفاوت هست بین جایی که آدم میگه از ثمن المعین یا میگه شیء المعین یا میگه مبیع المعین. این از شیء المعین تو مبیع هم میتونه به کار بره. فعین الثانی ظاهر فی الشخصی بخلاف الاول، دومی ظهور در بفرمایید این شخصی و ثمن در شیء معین خارجی دارد، ولی اولی این گونه ظهوری ندارد. و این به فهم عرف برمیگردد با توجه به تفاوت بفرمایید موصوف ها، یعنی خود تفاوت موصوف ها باعث چون این اختلاف در فهمی میشود. و بسیار مهم است تفاوت موصوف، بسیار مهم است تفاوت موصوف در، ببینید شما یه وقت میگید خانه بزرگ، مثال حالا فقط برای تقریب به ذهن میخوام عرض کنم که چقدر موصوف میتونه تأثیرگذار باشه تو فهمی که ما از وصف داریم. یه وقت میگید ایشون بله این خانه خانه بزرگه، یه وقت میگید ایشون مرد بزرگیست. ببینید بزرگ در این دوتا اصطلاح دوتا کاربرد بزرگ عوض نشد، ولی موصوف عوض شد. خداییش تعبیر مرد بزرگ یا انسان بزرگ یا چه میدونم شخصیت بزرگ، حالا این باز واضح تره، یا عالم بزرگ با خانه بزرگ، بزرگش فرق نکرد. چی باعث این تفاوت در معنا شد؟ تفاوت در موصوف ها. مثل همین عرض کردم، مثل تفاوت عالم بزرگ با بفرمایید خانه بزرگ مثلا. اما بریم سراغ اجماعی که از مرحوم علامه در تذکره نقل کردیم ابتدای بحث، که ما عنوان مسئله مون اصلا با این شروع کردیم، صفحه 217. باز اون عبارت هم اگر دقت کرده باشید ظهور داشت در عین خارجی. چی بود عنوان؟ عنوان این بود، میگه که هم در ابتداش میگه که من با شیئن، که ظهور داره در این خارجی، و هم در ادامه میگه فان جاء مشتری به سن فی هذه الثلاث فهو احق بالعین، عین یعنی عین اون مبیع فروخته شده، که اینم ظهور پیدا میکند در عین خارجی. اما معقد و اجماع تذکره المتقدم فی عنوان المسئله فهو مختص به شخصی، لانه ذکر فی معقد الاجماع ان المشتری لو جاء بالثمن فی الثلاثه فهو احق بالعین ولا یخفا ان العین ظاهر فی الشخصی، عینم که ظهور دارد در عین شخصی خارجی. هذه حال و معاقد الاجماعات، این از معاقد اجماعات که همونطور که دوستان دیدن معاقد اجماعات اختصاص پیدا کرد به مبیعی که عین خارجی بوده باشد. اما حدیث و نفی ضرر، بریم سراغ حدیث نفی ضرر که یکی دیگر از ادله ما بر ثبوت خیار تأخیر بودن. حدیث نفی ضرر هم همونش که دوستان توجه می فهمن مختص به مبیع شخصی خارجی است. چرا؟ ببینید ما ضرری که متوجه بایع می دیدیم در اثر تأخیر پرداخت ثمن چه بود؟ این بود که مشتری پولو نمیاره، آقای بایع باید هزینه ها، مخارج و سختی های نگهداری از مبیع رو متحمل بشود. اگرم این مبیع تلف بشود از جیب بایع تلف شده، زمانش هم بر عهده و این ضرره بر آقای بایع. خب عزیزان این حرفو فقط در مورد بفرمایید مبیع شخصی معنا داره، و الا مضمون بودن ذمه و امثال ذالک اینها که در مورد کلی معنا نداره، که آقا این اونچه که در ذمه توست باید از اون محافظت کنی و اگه یه وقت چیزی از بین بره اصلا ذمه معنا نداره، این خارجی نیست که از بین بره و ضمانش متوجه من باشه. لذا این حرفا فقط در مبیع شخصی خارجی است. نهایتش هم اینه که شما در اصلا صدق ضرر اگرم بگید یقین نداریم به اینکه ضرر اینجا منتفیه، حداقل اینه که در صدق ضرر مشکوکه در اینجاست، و صدق ضرر وقتی مشکوک شد اصالت و لزوم اینجا جاری و حاکمه و ما طبق اصالت و لزوم باید حکم کنیم که خیار تأخیر وجود ندارد. و اما حدیث و نفی ضرر فهو مختص به شخصی، چرا؟ لأن هل مضمون علل بایع قبل القبض، چون این مبیع شخصی است که بر بایع قبل القبض مضمون است. فیتضرر به زمانه و عدم جواز تصرف فیه و عدم وصول بدلهی الیه. این حرف مال مبیع شخصیه، این که شما متضرر میشید به زمانش، که یعنی اگر تلف بشه از جیب شما تلف شده، این که شما اجازه تصرف در این مال رو ندارید، این مال مبیع شخصیه، این که بدل این مال به شما نرسیده است، این تضررهایی که دارید، اینا در مورد مبیع شخصی معنا پیدا میکنند. به خلاف کلی در مورد مبیع کلی یا قطعاً این ضررها منتفی است، یا حالا بخشی از این ضررها مثل سومی که بعضیا گفتن این ضرر سوم در مبیع کلی هم آمده، حداقل می شود مشکوک، یعنی صدق ضرری که مجوز خیار و محقق خیار بفرمایید تأخیر بوده باشند در این مورد مبیع غیر شخصی و جایی که مبیع کلی است مشکوک است، والاصل لزوم. تمام، این هم از لا ضرر. اما سومین دلیل، یکی از مهمترین ادله ما بر ثبوت خیار تأخیر، نصوص و روایات بود. روایات رو هم مرحوم شیخ خیلی سر حوصله به دقت و با جزئیات ورود میکنند و روایات رو بررسی میکنند. در برخی از روایات رسما تعابیری بود که ما میتونستیم ظهور اونها رو در شخصی بپذیریم. برخی از روایات هم هست که به نوعی محل بحث است و باید اثبات بکنیم یا دعوا بکنیم، ولی نهایت قضیه اگر هم استظهار اختصاص به عین شخصی از اونها فهم نشود ما خیلی نگران نیستیم، چون توپ تو این مسئله تو میدان خصم ماست و ما نیاز نداریم به اثبات، بلکه طرف مقابل ما که میگوید مبیع لازم نیست شخصی باشد باید اثبات بکنه، ما همین که شک بکنیم آیا در غیر شخصی و در مبیع کلی هم آیا خیار تأخیر ثابت می شود یا نه، چون اصالت و لزوم در طرف ماست میتونیم حرفمون رو به کرسی بنشونیم و ثابت کنیم و نگران نیستیم. اما روایت ها، روایت علی ابن یختین و اسحاق ابن عمار، اینها یه تعبیری داشتن که ایات موشه البیعی تو این روایات بود که ما گفتیم این البیع در اینجا به معنی مبیعه و منظور از مبیع هم عین در معرض فروش گذاشته است. این عینی که گذاشتن به این میگن المبیع. و الا در مورد دینی که فروخته میشود، یعنی یک کلی که فروخته میشود، این تناسبی ندارد ما از تعبیر البیع به معنای المبیع استفاده کنیم. دوستان یعنی چی تناسب ندارد؟ ببینید مرحوم شیخ میخوان بگن استفاده البیع به معنای المبیع در مورد چیزی که هنوز فروخته نشده است یک استفاده مجازی است. یعنی شما الان دارید در مورد چیزی میگید البیع که این هنوز به فروش نرفته، چون تعبیر روایت ابن یختین این بود که یبیع البیع، اون یکی هم بود منشترا بیع، درسته؟ خب چطور شما به یک مالی که هنوز فروش در موردش به فعلیت و به تحقق و رسمیت و لزوم نرسیده میگید البیع و المبیع؟ در مورد عین خارجی میشه بگیم که چون این قرار این عین خارجی فروخته بشود در آینده نه چندان دور، یعنی به قرینه اول و مشارفت، به قرینه به اعتبار ما سیکون، الان در مورد مبیعی که قرار است بعداً فروخته شود میگیم المبیع، در مورد عین خارجی. اما این حرف رو در مورد ذمه، در مورد کلیه فی ذمه نمیتونیم بزنیم. کلیه فی ذمه رو نمیتونیم متصف کنیم به البیع به معنی المبیعی که قرار است. اصلا ذمه قابلیت این اطلاق مجازی را با قرینه اول و مشارفت بفرمایید ندارد. ببینید ما میتونیم یه گوسفندی که قرار فروخته بشه نشون بدیم، بگیم آقا این مبیع، مبیع اینه. ولی چی بهش میگیم مبیع؟ به اعتبار اینکه دو دقیقه دیگه داره فروخته میشه. اما ذمه طرفو نمیتونیم نشون بدیم، ذمه دون طرفو مثلا نشون بگیریم، بگیم آقا ببین این ذمه ای است که قرار است، این مبیعه. اصلا معنا این مجازگویی اینجا معنا و تناسب ندارد. پس در این دو روایت به این قرینه میگیم که منظور از مبیع اونیست که قرار است در معرض بیع قرار بگیرد و این اختصاص به عین دارد، در مورد دین صدق نمی کند. تا بریم سراغ روایت زراره و روایت اون ابوبکر بن عیاش که اون دوتا روایت رو جداگانه باید استظهارشون رو بگیم. و اما نصوص فروایت ها ابن یختین و ابن عمار مشتملتان علا لفظ البیع، یکیش داشت یبیع البیع ولا یقبزه یا لا یقبزه، دومی هم داشت منشترا بیعا، تو هر دوتا تعبیر بیع به کار رفته بود، معنی چی بود؟ المراد بهی المبیع. خب الذی یطلق، تعبیر المبیع اطلاق می شود قبل البیع علی العین المعرضه للبیع، واقعا در مورد عینی که در معرض بیع قرار داده شده و قرار است فروخته بشود تعبیر البیع صدق می کنه. ولی ولا مناسبت فی اطلاقه علی الکلی، اما دیگه تناسبی ندارد که ما این تعبیر را در مورد یک کلی به کار ببریم، یعنی در مورد یک ذمه‌ای که قرار است واگذار شود، یک امر کلی در ذمه شما که قرار است فروخته بشود، به این بگیم چی؟ المبیع. المبیع به اعتبار اول و مشارفت و به قرینه به اعتبار ما سیکون. این اینجا این علاقه مصحح این مجاز وجود ندارد، چون عرض کردم کسی اینجوری نیست که مافی ذمه رو در معرض بی قرار بده و به اون چه که قرار است، به اون ذمه‌ای که قرار است واگذار بشود به اعتبار مسیخون بگوید المبیع. عرض کردم ما گوسفندی که قرار فروخته بشه اشاره میکنیم، میگیم ایشون مبیع هستن، اما میگیم ذمه دون طرف رو نشونه نمیگیریم، بگیم آقا این ذمه این قرار فروخته بشه، این یه همچین چیزی معنا هست. کما لایخفا، این چیزی که لایخفا دوستان توضیح سخته، دیدید زحمت داشت بسم اینو براتون ثابت کنم و خودتون باید به ارتکازاتتون و به ارتکاز دان خودتون یک مراجعه بفرمایید. این تفکیک مرحوم شیخ رو انصافا تایید می‌فرمایید، چون اینا دیگه خیلی هم حالا منضبط نیست که من می‌خوام یه قاعده عرض کنم. اینا برمیگرده به استعمالات و استظهارات که آدمی همچی استعمالی رو نمی‌پسنده و مطبوعش نیست. اما بریم سراغ روایت زراره. روایت زراره هم یه تعبیری، دو تا تعبیر در واقع توش داشت که هر دو تا تعبیر ظهور در شخصی داشت. یک تعبیر المتاع بود توش، یکی هم تعبیر یدعه عنده. هر دو تعبیر مؤید شخصی بودن مبیع هستند. ببینید میگفت الرجل یشتری من الرجل المتاع. المتاع رو آقایون گفتن یعنی چیزی که ازش بهره برده میشود. متاع کالا تو عربی از متعه میاد دیگه، از تمتع میاد. متاع یعنی چیزی که شما میتونید ازش بهره برداری کنید، قابلیت بهره برداری داره. خب قابلیت بهره برداری در مورد عین خارجی معنا داره، در مورد امر کلی فزنمه که تعبیر متاع به کار نمی رود. تعبیر دیگر هم تعبیر یدعه عنده، که یدعه عنده هم باز میگه یعنی این رو، این کالا رو رها میکند اونجا. ببینید این کالا رو رها میکند، باز این مال چیه؟ مال امر خارجی شخصی قابل تحویل گرفتن و رها کردن و ترک کردن و اینها. و الا معنا ندارد که شما بگید آقا من ذمه ایشونو خریدم و یدعه رها کردم. این تعبیر تعبیر معنوس و خوبی نیست. پس این دو تا قرینه ظهور پیدا میکنه در شخص. لازم میگه روایت زراره ظاهرتون عیزن فی شخصی من جهت یک لفظ المتاع، دو و قوله یدعه عنده، که هر تو اینا قرینه میشن که مبی یک عین شخصی است. تنها روایتی که باقی میماند تعبیر منشترا شیئن روایت ابی بکر بن عیاشه. خب این انصافا منشترا شیئن رو خود مرحوم شیخ هم در بدو امر اعتراف میکنن که ظهور داره در اطلاق. یعنی وقتی شما تعبیر میکنید فلانون اشترا شیئن، در نگاه بدوی چه بسا اطلاق این تعبیر هم میرساند اشترا شیئن عیناً خارجیاً شخصیاً، هم سازگاری دارد با اینکه شما میگید اشترا شیئن معنی اشترا 100 کیلو گندم در ذمه طرف، یک امر کلی فی ذمه را. لکن مرحوم شیخ به دلائلی که البته حالا یکی دو تاشو مرحوم شیخ اشاره میکنن و دلائل دیگر هم در حواشی بهش اشاره شده، این روایت رو هم مناقشه دارن در دلالتش بر این معنا و توانمند نمیبینن در زدن این شرط عینیت و شخصیت مبیع، و عینیت مبیع رو نمیتونیم انکار کنیم شرطیتش. اولا که این حدیث دوستان همونجور که قبلا هم عرض شد اشکال سندی داشت و عامی بود و قابل استدلال و استناد نبود. نکته دیگری که در مورد این حدیث گفته شد که خب تهش این روایت مطلقه دیگه، و ما قانون داریم که وقتی یک مطلقی با یک مقیدی درگیر میشه حمل المطلق علی المقید میکنیم و میگیم که این منشترا شیئاً اعمه، اون روایت دیگه اختصاص داره به بفرمایید خصوص مبیع معین خارجی، اون روایت رو مفسر این روایت و مقید این روایت قرار میدیم و این اطلاق رو واسه اونها تغییر بزنیم. این دوتا بیان. اگر کسی این دوتا اشکال رو نخواد مطرح کنه، اشکال اول رو بگی آقا ما کار سندی نداریم، میخوایم کار دلالی بکنیم، اشکال دوم پاسخ بده به این که درسته اینا مطلق و مقیدن، اما چون مثبتینن هر دوتا اثبات دارن میکنن، اینجوری نیست که یکیش مثبت باشه یکیش نافی، لذا داعی نداریم بر حمل المطلق علی المقید، دلیل نداریم بر اینکه اینجا حمل بشه مطلق ما بر مقید، لذا بگی که نه این دوتا استدلال خوبی نیستن. مرحوم شیخ دلیل اصلیشون اینه که خداییش تعبیر شیء ظهور دارد در موجود خارجی. یعنی مرحوم شیخ باز میخوان اصرار بکنن در اینکه منشترا شیئن هم ظهور دارد در چی؟ باز در عین خارجی و نه در کلی. وقتی شما میگید اشترای تو شیئن، عرف اون چیزی که از این تعبیر میفهمد چیست؟ اینکه شما یک عین خارجی خریداری کردید، یک شخص خارجی مورد خرید شما قرار گرفته است. حالا ممکنه که عرف انقدر مسامحه بکند که این شخص خارجی مورد خرید شما در ضمن چند امر باشد، یعنی شبه عین رو هم شامل بتونه بداند عرف، لکن دیگه کلی رو عرف اطلاق اشتریت و شیئن در موردش نمی کنه. یعنی وقتی شما یه 100 کیلو گندم یا برنج می خرید در ذمه یک نفر، عرف اینجا تعبیر اشتریت و شیئن رو نمی پسندد و به کار نمی برد. خب چرا اینجوریه اینجوری نیست؟ ببینید چون که ظهور بدوی شیء از نگاه مرحوم شیخ به یک وجود خارجی که تحقق و عینیت خارجی پیدا کرده است منصرف است. حالا در مورد منشأ این انصراف با هم باید صحبت کنیم که آخر سر یک فهمی هست که برخی از حواشی ناظر به همین منشأ انصراف زدن. ولی الان از ما مسلمن و از باب مجارات بحث بپذیرید که شیء یعنی موجود خارجی، درست؟ اون وقت امر کلی فزمه موجود خارجی نیست. یعنی وقتی شما میگید آقا 100 کیلو جنس خریدم، نمیگن شما یک موجود فلخارج رو خریدید. بلافاصله اینجا یک دخل مقدری پیش میاد که از اول به ما آموزش دادن که الطبیعتو توجد و فلخارج به وجود افراده. چطور جرأت میکنید بگویید که خرید کلی در ذمه موجود فلخارج نیست؟ یک کلی فزمه موجود فلخارج است، منتها وجود و طبیعه، وجود الکلی طبیعی به وجود افرادهی است در عالم خارج. مرحوم شیخ در پاسخ این دخل مقدر میگن آها، جهت اطلاع باید عرض کنیم که مبیع کلی فزمه حتی کلی طبیعی هم نیست که بعد شما بگید از طبیعت و توجد و به وجود افراده. خیر، کلی فزمه کلی طبیعی هم نیست. چطور؟ چون دوستان ما وقتی مبیع رو به صورت کلی خرید و فروش میکنیم، گاهی اوقات اصلاً حتی اون مبیع ما در عالم خارج معدوم است، هیچ حظ و بهره‌ای از وجود در عالم الان ندارد و ممکنم هست موجود باشه ولی در ملک بایع نیومده، ولی بایع به صورت فزمه چکار میکند؟ او رو میفروشد. سوال، اگر مبیع به فزمه، مبیع کلی فزمه موجود نیست و وجود خارجی ندارد و معدوم است اندلق، مثلا ما الان توی فصلی هستیم که اصلا فرض کنید هیچ کجا شما مثلا انگور پیدا نمی کنید یا خرما پیدا نمی کنید یا چه می دونم یک ماده غذایی یا یک میوهی که فرض کنید هندوانه دیگه پیدا نمی کنید، بعد الان میاد طرف 100 کیلو هندوانه رو میفروشه و اینو عرف میپذیرن، اینو به عنوان کلی فزمه ازش قبول میکنن. چطور این معامله تصحیح شده در شریعت ولو مبیع موجود نیست؟ مرحوم شیخ میگه آقا ببینید، کلی فزمه و مبیعی که به صورت کلی خرید و فروش میشه یک امر اعتباری است که صرفاً با اعتبار عرف و شرع این باهاش معامله ملک میشه و این ولو الان وجود خارجی ندارد و در عالم واقع خارجن وجود ندارد، اما عرف و شرع اومدن با این معامله ملک کردن و همین معامله برای عرضم به حضور شما تصحیح بیع و شرائش کفایت میکنه. دوستان اینجا خود مرحوم شیخ اعتراف میکنن به اینکه این اعتبار عرفی و شرعی برای اطلاق لفظ شیء بر کلی ذمه و کلی فزمه کفایت میکنه. حالا یا به این نحو که شیء رو فقط اختصاصا در مورد کلی فزمه به کار ببریم یا اعم از کلی و شخصی به کار ببریم، مرحوم شیخ میگن این مقدار کفایت میکنه. اما اینجور نیست که این اطلاق انقدر قوی باشد و اینقدر قابل اخذ باشد که اگر من بخواهم وجود خارجی شخصی رو از تعبیر شیء اراده کنم نیاز به چه پیدا بکنم؟ به قرینه پیدا بکنم. اینقدر قوی نیست. در واقع این میشه مثل یک مجاز مشهور یا مثل یک مطلق منصرف الی بعض افراده که باعث می شود این انصراف یا این شهرت ما در معنای جدید دیگر بمانیم و از اون معنای عام قدیمی و از اون اطلاق چشم بپوشیم. بنابراین شما وقتی که در مورد شیء پذیرفتید که این شیئیت درسته که از لحاظ اطلاقی در مورد کلیه فزم هم قابل صدق بوده است، اما امروزه با توجه به این انصرافی که برای واژه شیء پدید آمده است، ما دیگر یک شهرتی داریم یا یک انصرافی داریم که نمیتوانیم از تعبیر اشترا شیئن که تو روایت ابی بکر بن عیاش بود، گفت من اشترا شیئن، استفاده کنیم. چه چیز را؟ اشتراع شیئن کلیاً فزمه را. و اگر بخواهیم شیئ را به معنی کلی فزمه بدانیم، حتما نیازمند چه خواهیم بود؟ قرینه خواهیم بود. و بنابراین ما اینجا دیگه نمیتونیم از اصالت و عدم القرینه استفاده بکنیم، بگیم آقا ایشالله که قرینه ای نیست و ما این شیء رو اعم میگیریم و شرمنده. این از اون اطلاقایی نیست که بتونیم بهش اخذ کنیم. این اطلاق انصراف پذیرفته است که باعث میشود از اطلاق ما نتونیم استفاده بکنیم و اطلاق برای ما قابل اخذ نخواهد. البته یک ففهمی میگذارند که خیلی از آقایون فهمودند که منظور از این ففهم اینه که آقا این انصراف رو از کجا آوردید؟ این انصراف، انصراف ناشی از غلبه خارجیه واژه شیء و استعمال واژه شیء برای بفرمایید خصوص عین خارجی موجود است و نه کلی فزمه. خب غلبه خارجیه ظهورساز نیست. اگر هم میگویید که نه غلبه استعمال است، میگیم این غلبه استعمال برای ما ثابت نیست. پس چی؟ یا مصداق غلبه و انصراف رو ما قبول نداریم، یا کبرای انصراف رو و حجیت این انصراف رو و این غلبه رو نمیپذیریم. این همون ففهمیه که خیلی جای دیگه مرحوم شیخ با این تعبیر ازش استفاده کردن. البته ما به نظرم میرسه مرحوم شیخ انصراف رو ولو در حد غلبه موارد خارجیه برای ظهور شکنی کافی میدانند، گرچه برای ظهور سازی کافی نمیدانند. اینو چند بار دیگه هم عرض کردیم محضر عزیزان، مراجعه بفرمایید به مباحث سابق. این چه بسا اینجا ففهم هم اشاره به همین معنا داشته باشد که بله، ما اگر میخواستیم از این انصراف برای ظهور سازی و استظهار استفاده کنیم قابل دفاع نبود، اما ما صرفا در اینجا میخواهیم بگوییم که این اطلاق دیگر قابل اخذ نیست. یعنی ظهور مطلق در اطلاق میشکند همینقدر، و برای این مقدار غلبه خارجیه کفایت میکند. یه اصطلاحی رو گاهی به کار میبریم با رفقا، میگیم گاهی میخواییم انصراف الا بسازیم، اینجا غلبه خارجی به درد نمیخورد، اما گاهی میخواییم انصراف عن درست بکنیم، برای انصراف عن غلبه خارجیه کافی است. خب ببینید میفرماد که فلم یبقه الا قوله، یعنی از نصوصی که برای استدلال بر شمول نسبت به بفرمایید مبیع کلی میشه ازشون استفاده کرد، فقط موند روایت ابی بکر بن عیاش که تعبیر شده بود اونجا من اشترا شیئن، این فقط باقی مونده که شما میتونید از این حدیث استفاده بکنید که مبیع اگر کلی هم باشد خیار تأثیر در موردش میاد، که فعین اطلاقهو، این رو هم ما مناقشه میکنیم. این هم مناقشهش اینه که فعین اطلاقهو درسته و این شمل المعین و الکلی، ما منکر این نیستیم که این اطلاق فی حد ذاته و در نگاه بدوی شامل هم معین است هم شامل کلی است. الا ان الظاهر من لفظ شیء الموجود دل خارجی، لکن ما اشکالاتی داریم. یکی دو تا اشکال از خارج عرض کردم، الا اینکه حدیث اشکال سندی داره، الا اینکه نهایتا حدیث مطلقه باید با روایت مقیده تفسیر و تقیید بشه. اما اگر این اشکالات رو نخواهیم بپذیریم و بگیم مثلا اینا مطلقاً مطلق و مقیده مثبتین هستن و تفسیر نمی کنن هم و تغییر نمی زنن هم و اینها رو، اشکال اصلیمون اینه که ان الظاهر من لفظ شیء الموجود الخارجی است. اونی که از لفظ شیء استظهار میتونیم بکنیم و اخذ میتونیم بکنیم خصوص موجود خارجی است. البته در ادامه میگیم اطلاق دارد، لکن این اطلاق شکننده است، اطلاق قابل اخذی نیست. کما فی قول القائل اشتریت شیئاً، شما میگید اشتریت شیئاً، این ازش چی به ذهن میاد؟ یک شیء خارجی، عین خارجی. اشتراط تو یک فرسن، کتابم، دارم، یه چیز عین خارجی بزنه. پاورقی شماره 5 رو دوستان میبینید تو نسخه مرحوم شهیدی، میگه ولو فی ضمن امور ما، به نظر ما این پاورق بیاد بهتره، چون این کمافی قول القائل وجهی نداره اشتراک تو شیء، اما بالا گفته من اشتراک شیء، این اشتراک شیء میخواد یه نکته جدید بگه که ولو فی ضمن امور متعدده که صائم صبره، یعنی واقعا انسان از قول قائل که میگه اشتراک تو شیء فهم میکند یک موجود خارجی را، بله این موجود خارجی لازم نیست حتما عین مشخص صرف باشد، بلکه میتواند شبه عین هم باشد، یعنی ولو فی ضمن امور متعدده که صائم من صبره بوده باشد. خب و کلی المبی لیس موجودن خارجی، حالا میریم سراغ اون بخش ادعا، اون که کلی فی ضمنی که فروخته شده از 100 کیلویی که در ذمه شما فروخته شده است این مصداق موجود خارجی نیست. چرا؟ از لیس المراد من الکلی هنا الکلیت طبیعی الموجود فی الخارج، مثلا یعنی لیس المراد من الکلی هنا، هنا یعنی در بیع کلی، این مهم ها، این هنا را اگه درست معنا نکنین عبارت یه مقداری شما را اذیت خواهد کرد. چرا که مراد از کلی در بیع کلی فی الذمه کلی طبیعی که موجود می شود فی الخارج نیست. ما اینجا بعد از موجود می شود فی الخارج قید هم اضافه کردیم، الموجود فی الخارج، چجوری کلی طبیعی موجود می شود فی الخارج دوستان؟ احسنتم، الموجود فی الخارج به وجود افراده. مراد از کلی در بیع کلی اون کلی طبیعی که در عالم خارج با وجود افرادش موجود می شود نیست، که بعد شما بگویید که آقا کلیه در ذمه هم مصداق چیست؟ مصداق موجودن خارجیان است. منتها یه وقت موجودن خارجیان به وجود خودشه، یه وقت به وجود افراده. ما چون کلیه فی الذمه رو مصداق کلیه طبیعی میدونیم، اینم یوجد و به وجود افراده و مصادیقه. چرا؟ اذ لیس المراد من الکلی اینجوری لان المبیع قد یکون معدوما عند العقد و الموجود منه قد لا یملک البایع الممالک له، چرا که مبیع در بیع کلی گاهی اوقات اصلا وجود ندارد، معدومه، اصلا توی فصلیه که چی میگن ملخ تخمشو خورده نیست اصلا، یا وجود دارد ولی بایع مملک مالک او نیست، قد لا یملک البایع الممالک له، یعنی گاهی اوقات هم بایع مملک له مالک او نیست. بل هو امر فمنگید، پس این چه جور مبیعی است، این چه جور موجودی است؟ میگه ها بل هو، بلکه این مبیع کلیه فی الذمه که فروخته می شود، امر اعتباری یعامل العرف و الشرع معه معاملت الاملاک، این صرفا یک امر اعتباری است که عرف و شرع باهاش معامله املاک رو میکنن، معامله ملک رو میکنن، یا طبق بعضی از نسخ یعامل فی العرف و شرع معه معاملتا املاک، یا معامله املاک میشود در عرف و شرع با. و هذه المعامله، درسته که این معامله همون یعامل العرف معاملت الاملاک، این معامله ملک کردن و این اقتضت صحت اطلاق لفظ شیء علیه او علا ما یا امو، درسته که این نگاه عرفی و این اعتبار شرعی و عرفی اقتضای صحت اطلاق لفظ شیء رو بر کلی ذمی یا بر اعم از کلی ذمی و شخصی دارد، این اقتضای صحت رو دارد. اینم که میگه علیه او علا ما یا امو، یعنی در بعض جاها بگیم فقط منظور از شیء خصوص کلی ذمیه، بعض جاها بگیم که نه اعمه، یعنی هم میتونه شامل کلی ذمی باشد هم شخصی، درسته که این معامله اقتضای صحت همچی اطلاقی را دارد، منتها این از اون اطلاقهای قابل اخذ بدون نیاز به قرینه نیست. این الا انه رو خلاصش اگه بخواید بنویسید اینه، درسته که همچین اطلاقی صحیح هست اما ظاهر نیست، درسته که چنین اطلاق شیعی بر کلیه فی الذمه یک اطلاق قابل پذیرش و قابل دفاعی هست، اما به گونه ای نیست که اراده کلی شخصی اختصاص به کلی به وجود شخصی رو نیازمند چه بکند؟ قرینه بکند. یعنی اطلاق قابل دفاعی نیست، اطلاق ارزم به حضورش محکمی نیست، اطلاق چی هست گفتیم؟ اطلاق شکننده ایست و بله عرض کردم خلاف خودش رو نیازمند به قرینه نمی کنه. یعنی این اطلاق اینقدر قوی نیست که خلاف خودش رو و مخالف خودش رو نیازمند به قرینه بکنن. ببینید الا انه لیس این اطلاق به حیث لو اريد من اللفظ خصوص و ما ادای کلی، ما اداها یعنی ما ادای این کلی، که چه باشد اون ما ادای کلی؟ من الموجود الخارجی شخصی، من بیان ما اداست، ما ادای این کلی که عبارت باشد از موجود خارجی شخصی، این اطلاق انقدر قوی نیست که اگر اراده شده باشد از لفظ خصوص موجود خارجی شخصی احتیاج الى قرینه علی التقیید. این اطلاق اگر خیلی قوی بود اراده موجود شخصی نیازمند چی میشد؟ قرینه بر تقیید، که اینجا مراد من خصوص موجود خارجی شخصی است. اما اینجوری نیست. این اطلاق متاسفانه به خاطر این انصرافی که ما گفتیم از حیز انتفاع ساقط شده. فهو نظیر المجاز المشهور، این میشه مثل مجاز مشهور. یادتونه میگفتن صيغه امر ظهور در وجوب دارد اما شهرت در ندب و استحباب پیدا کرده. شهرت در ندب دوستان باعث شده که امروزه، اگر بپذیریم این حرفا رو، امروزه اراده وجوب از امر نیازمند چه باشد؟ قرینه بوده باشد. اینجوری میشه، یعنی دیگه ما نمیتونیم اون معنای اصلی و معنای حقیقی رو بدون بفرمایید قرینه بفهمیم. یا مطلق منصرف الى بعض افرادهی، اون هم انصرافن، که حالا اینجا یه عبارتی هست که دو سه جا توجیه براش آوردن. اینجا علل قاعده باید بشه مثل مطلق منصرفی است الى بعض افراده، انصرافن که یحوج ارادت المطلق را الى القرینه، ولی ایشون میگه لا یحوج ارادت المطلق را الى قرینه. اینجا توجیهاتی واسه این عبارت نقل کردن اصحاب حواشی، من دو سه تاشو عرض میکنم. این میشه از مصادیق اون مطلق منصرف الى بعض افرادی، اون هم به یک نحوه از انصرافی، که یه نسخه اینه که لا رو بردارید بگید یحوجو، یحوجو ارادت المطلق را الى چی؟ الى قرینه. یه توجیه دیگه کردن اینه که گفتن کلمه مطلق رو بردارید به جاش بذاریم چی؟ مقید بذاریم. یعنی این از اون مطلق های منصرف الى بعض افرادی است که البته انصرافش لا یحوج ارادت المقید را الى القرینه، یعنی اینقدر قوی نیست که اراده مقید رو نیازمند به قرینه بکنه. یک توجیه دیگه هم اینه که یه فرد اینجا اضافه بکنی، لا یحوج ارادت الفرد من المطلق را الى القرینه. پس سه تا توجیه عرض کردم، لا یحوج رو بکنیم یحوج، لا یحوج ارادت المطلق رو بکنیم لا یحوج ارادت المقید، یه توجیه هم که لا یحوج ارادت الفرد من المطلق را الی القرینه، که معنا واضحه. یعنی این از اون اطلاع انصراف هایی است که بالاخره اینجوری نیست که یه قدرت و قوتی داشته باشد بتونیم بهش اخذ کنیم. فلا یمکن هنا دفع احتمال ارادت خصوص الموجود الخارجی به اصالت عدم القرینه. نتیجه این می شود با وجود چنین انصرافی و چنین احتمالی دیگر نمی توانیم با استفاده از اصالت و عدم القرینه احتمال اراده خصوص موجود خارجی را از شیء بفرمایید دفع کنیم. یعنی اگر یک کسی اومد گفت منظور از من اشترا شیئاً خصوص موجود خارجی است، شما نمیتونید بگید نه، اگر منظورش خصوص موجود خارجی بود یک قرینه باید می آورد، اینجا قرینه وجود ندارد، پس می گوییم اعم از موجود خارجی یا کلیه فزمه است شرمنده، چون این اصالت و عدم القرینه دیگر اینجا پیاده نمی شود. نمی تونید با اصل عدم قرینه این احتمال رو دفع بکنید و اخذ به اطلاق من اشترا شیئا بکنید. من اشترا شیئا امروز دیگه یک ظهور قوی پیدا کرده است در اختصاص و انصراف نسبت به خصوص موجود خارجی شخصی عینی مشخص در مقابل کلیه فزمه. منتها فهم که این انصرافی که شما الان دارید ادعا می کنید منشأش چیست؟
غلبه استعمال که محل بحث و ما هنوز قبول نداریم، غلبه وجود هم که انصراف ساز نیست. عرضمون این شد که ظاهرا مرحوم شیخ غلبه غلبه خارجی را ظهور شکن می‌دانند ولو ظهور ساز ندانند. والحمدلله رب العالمین.